Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve serrel mustavde'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accel ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. مباحثه طب المعصومین، دکتر لبید بیضون، صفحه 53، مبحث بصل، پیاز خودرو یا پیاز زراعی، روز سه‌شنبه تاریخ 10/3/1390. پیاز فواید مختلفی داره، بید خودتون مطالعه کنید. پوست رو از شاداب میکنه، رنگ رو میده، رنگ مایل به قرمز پیدا میکنه، خون رو از اعماق رگ ها به زیر سطح پوست ها میرسونه. پیاز از بین برنده انگل های و کرم های روده و معده هست. التهاب لوزتین میخوابونه، مثل درمان بعضی بیماری های امعا خوبه. کسایی که پرده روی مردمک چشمشون گرفته، یعنی از زائده پی چشم روی اون رو گرفته، میتونن آب پیاز رو با عسل مخلوط کنن و در چشمشون بچکنن، اون قشاع روی مردمک برطرف میشه بدون عمل جراحی. کسایی که بیماری سکر و قند خون دارن، در کاهش قند خون مفیده. کسایی که تسلط شرائین دارن، سختی رگ ها دارن، هم پیشگیری هم درمان تسلط شرائین میکنه. پیاز، سیر، موسیر. پیاز و سیر رو میشه همجوری خورد، میشه با سرکه خورد که روایات هم داریم، تو پزشکی گیاهی هم هست. و فواید دیگری هم پیاز داره. مؤمنا تقویت اوسه، تقویت مو خوبه. اوسه بعضی از دونه های چرکی خوبه که کم بشه از بین بره. بله اوسه تقویت با خوبه، هم از ایسه حرکت هم از ایسه برکت، مایه منی زیاد میکنه که تو روایات شیعه داریم، کتاب قانون ابو علی سینا هم هست. بعد حتی پیشگیری میکنه از این که چشم انسان آب مروارید بگیره. لذا تنفع من الماء النازل فی العین، نمیذاره انسان آب مروارید بگیره. یه سری از سموم و بوی تعفن ناشی از بعض سموم داخلی رو از بین میبره. کسایی که تکرر ادرار دارن ناشی از نوسانات قندی، تکرر ادرار رو کاهش میده، چون 15 الی 16 بار است. لذا دکتر لبیب بیضون میگه ولذلک فهو یفید مرض البول سکری. یا تو بحث تنظیم عملیت حرق المواد سکریه و استهلاکها، تو بحث متابولیسم بدن برای سوزاندن قندهای اضافی خون، اینا مفیده. حتی میتونه کمک به هضم غذا هم کنه. اگر این پیاز رو و آب پیاز رو با روغن زیتون معطر خورده شده، خیلی کمک میکنه به کشتن میکروب های داخلی، چون خود پیاز ضد ویروسه، یه عامل ضد میکروبیه، حتی ضد ویروس سرماخوردگی. حالا بعضی از عفونت های داخلی که ناشی از بعضی میکروبا هست، اگر آب پیاز رو با روغن زیتون معطر دوتایشو با هم بخوری، توانمندت میکنه در از بین بردن میکروب های مضر داخلی. حتی جرثومه های فساد ناشی از بیماری عفونی تیفوئید رو برطرف میکنه، که بحثشو در سال 88 کردیم، بحث بیماری تیفوئید. که از 809 بیماری عفونی که داریم، اونجا بحثای تیفوئید کردیم، بحثای حسبه کردیم، بحث وبا کردیم، بحث طاعون کردیم. حتی پیشگیری میکنه و دمل‌های چرکین رو کاهش میده و حجم و وزنش رو کم میکنه و کم کم مات میکنه. حتی یک خواب‌آور طبیعی میتونه باشه. وقتی سموم بدن کاهش پیدا کرد، اختلالات خواب هم کم میشه. یک خواب‌آور طبیعیه. املاحی که داره سبب تقویت اعصاب میشه. حتی مؤمنا در سنین رشد مثل نوجوانی و جوانی و یا میانسالی، یعنی از سنین راهنمایی تا پایان 35 سالگی، هم کلسیوم لازم داره، استحکام ظاهر استخوان‌ها هست، هم تراکم سلولای استخوانی حفظ میکنه. پیشگیری و درمان بیماری استئوپوروز یا پوکی استخوان میکنه. حتی شریان اصلی تاجی بالای قلب که بزرگترین شریانه و سخرگ آورت میگیم، مصرف پیاز مفیده و نمیگذاره تنگی آورت بگیری ناشی از تسلب شرائین اینها. خلاصه این همه فواید و فواید دیگر همه تو یک پیاز جمعه. رضا به ما اجازه دادن پیاز رو، از نظر روایات به ما اجازه دادن پیاز رو تازه، بدون مونده بودن، بدون چپک بودن، بدون آب زدن و بدون خورد کردن در مجاورت هوا یا توی یخچال. به ما گفتن پیاز تازه همون بلد رو بخور، تو هر شهری رفتی و وقتی که میخوای بخوری بشکن. قیداشی گرفتین عمو؟ اما اینکه سرخ کردنی باشه یا از قبل قاط شده باشه یا خورد شده باشه، یا شب پیاز خورد کنی روز بزنی تو کباب شامی یا کبابی که به سیخ میزنن، اینا غلطه. اکثر افرادی که مسمومیت شدید و استفراغ شدید میگیرن به خاطر پیاز مونده است. پیاز مونده مثل شیر مونده است، مثل جگرسیای مونده است، سریعا فاسد میشه و استفراغ شدید شخص میگیره به نوع دردناک. تصاف هم دیم مومن ها. حالا روایاتی که اهل بیت فرمودن بخونیم. خام خوبه، اما کسی که حساسیت یا آلرژن داره اینجا به صورت آبفز میخوره، یا این خامش رو رنده میکنه مخلوط با غذا میخوره که عامل حساسیت زاش از بین بره.
این قرآن هم داره.
بله بله.
بعد او لنا ای موسول دعا کنی که بره ما
بله
مسئله ها بس
فومه ها عدد سان. بله بله بله.
آیا آمد که آن قضاهای خوب ره قضای مرغ بریان رو میده شما به پیاد کسی رو
بله. این بنی اسرائیل عقل نداشتن آجا. مرغ بهشتی و مرغ بهشتی و قارچ بهشتی ول میکنن به صورت کبابیه. من میگه پیاز میخوایم، عدس میخوایم، اینا
بسل بخیر.
بله بله. بعدن اینم حاج آقا، نه اینکه راست بگن بخوان بدنشون ضد عفونی بشه یا ضریب سلامتی در اجتماع بره بالا، نه، بهانه جویی و فرار از مسئولیت. این شگرد اسرائیلی است. بنی اسرائیل در طول تاریخ الان هم همینه، بهانه جویی و فرار از مسئولیت. لذا الان اسرائیل هر نوع شرارتی میکنه اصلا مسئولیت قبول نمیکنه. انشالله آخر مباحثه بیشتر توضیح. هر پیازی دوست داری بخور، چه بنفش باشه چه سفید باشه، هر مدل دوست داری بخور، اما موندگاری پیاز سفید بیشتر. ولی اینجور که تو کبابی هست از قبل قاچ میکنن یا تو رستوران ها بعد میارن سر سفره، این اشتباهه. گفتی مومن ها چی شد؟ همون وقت که میخوان غذا رو سرو کنن جلو مهمون های خوششون بخورن، همون وقت غذا رو خورد پیاز خورد کنن بیزن تو سالاد، بزنن قاطی این کبابا رسابان، یا بیارن سر سفره مونده نخورن. این سه بار تکرار کردم چون خیلی مهمه. زود فاسد میشه پیاز. جیگرسیا هم همجوره، شیر هم همجوره. این ستا رو خیلی مواظب باشین، همیشه مخصوصا فصل تابستون. حالا ببینیم معصومین چی فرمودن. ار روایاتو مؤمنا، دو تا روایت همینجا حاشیه بزنین خارج از کتاب. ار روایاتو، یک، البصلو یذهبو بالحما، مصرف پیاز صحیح تازه به قاعده طبق نیاز بدن، یذهبو بالحما، تبهای ناشی از عفونت داخلی بالا میبره. حالا چه عاملش خارجی باشه، مثل ویروس سرماخوردگی یا ویروس بعضی از بیماری‌ها، چه عاملش میکروبی باشه، چه عاملش باکتریایی باشه، چه عاملش قارچی باشه، تب بخشی از تبها رو که یک عامل خارجی یا داخلی داره و اول آخر چی میاره عمو جون؟ تب میاره، گاهی هم عفونت داره. اگر تب و لرز باشه غالبا چیه؟ نشونه عفونت داخلی هم هست. اگر تب تنها باشه نشونه غالبا عامل خارجیه، ممکنه عفونت بیاد ممکنه نه، مثل ویروس سرماخوردگی. حالا اینجا البصلو یذهبو بالحما، حما با ح جیمی ها الف مقصوره، پیاز به قاعده به جا طبق نیاز مصرف بشه، تب رو از بین میبره. اقسام تب داریم ها، بخشی از اقسام تب رو از بین میبره. بحار جلد 59 صفحه 99 حدیث 18. روایت دوم، چند تا نقطه بزنیم. والبصل یزید فی الجماعه، اینم تایید فرمای شما، والبصل یزید فی الجماعه و یذهب البلغمه، بلغم را از بین میبره، مخاط اضافی در ریه ها، در سینوس ها، پشت حلق، تو معده، روده، تو ریه ها، و یشد القلب، قلب رو محکم میکنه. بعضی قلبشون میشه دل نازک، بیماری دل نازک. و یذهب الحما، و تب رو هم از بین میبره. این بحار جلد 59 صفحه 285. حالا بیایم تو کتاب. آفرین آفرین. حالا بیایم تو کتاب. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا دخلتم بلدن، هنگامی که وارد یک شهری از شهرهای روی کره زمین شدید، فکلوا من بقله و بصله، از سبزیجات آن شهر و پیاز آن شهر بخورید. یطرد عنکم داءه، از شما طرد میکنه، دور میکنه درد و بیماری که از ناحیه اون شهر بخواد به شما برسه. عاملهای میکروبی، عاملهای ویروسی، عاملهای باکتریایی و عاملهای قارچی. و یذهب بالنصب، نصب با صاد، و از بین میبره خستگی را و خسته شدن پای کار را. خب معلوم شد آقا؟ و یذهب به نصب، طب المعصومین صفحه 54 وسط صفحه، و یذهب به نصب، پیاز به قاعده به جا طبق نیاز بخوری، از بین میبره خستگی و خسته شدن پای کار رو. و یشد العصب، عصب رو محکم میکنه، یعنی پیشگیری و درمان لیزی عصب میکنه، به اصطلاح تخصصی در عصب شناسی. و یزید و فلماء، و آب رت رو زیاد میکنه، یعنی مایه منی زیاد میشود، کنایه از این که حرکت و برکتت خوب میشه، هم برای قوه باهت خوبه، هم برای استقامت و ذکر حرکتت خوبه، هم برای مایه منیت خوبه. آخر سر بیشتر توضیح میدم، یک کم صبر کنید مؤمنان. و یذهب بالحما. تب را هم بخشی از اقسام تب رو هم از بین میبره. مؤمنا به جای یشد العصب، بعضی روایات داره یشد العوده، بازو رو محکم میکنه، یعنی قدرت بازو میره بالا. عوده دو تا سند داریم، همین یک کلمه یشد العوده دو تا سند داره، یکی بحار جلد 59 صفحه 300، یکی مستدرک جلد 16 صفحه 431، حدیث 3 خط تیره 20459. روایت بعدی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت رسیده که حضرت فرمودن شما بزرگوارا اذا دخلتم بلدتن، هنگامی که وارد شهری شدید، این شهری شدین و بیان کنایه از این که این شهر بمبارون شده، سیل اومده، زلزله اومده، طوفانای شدید شده، انسانای مردن، احشامی مردن و بدنهاشون لاشه هاشون جمع نشده، در این مناطق بیماری وبا علیکم السلام، بیماری وبا شایع میشه، بیماری طاعون شایع میشه، بیماری تیفوئید شایع میشه. حالا مباحث ما خواستم بگم به قرینه لفظیه وبیان معلوم میشین شهریه که در به داغون شده، حالا یا با بمبارون یا سیل یا زلزله یا طوفانای شدید. اذا دخلتم بلدتن و بیان ای فیها وبا، یعنی در اون بلده وبا اومده، یعنی در اون بلده وبا اومده. شهری که در آن بیماری عفونی واگیر وبا آمده و شما به محض ورود باید خودتو قرنطینه کنی و واکسن طبیعی از داروخونه طبیعت که خدا قرار داده استفاده کنی، یعنی از پیاز آن شهر مصرف کنی. علیکم السلام، خوش آمدی، کیف الصحة، اشلانک، سلامت باشی. شما عربی صحبت کنی دشتشه عربی حالا مومن ها مزاح کنم خستگیتون درده. اذا دخلتم بلدتن و بیان و خفتم وباءها، و ترس آگاهانه داری که وبای اون شهر تو رو هم بگیره. گفتیم بیماری عفونی واگیره. حالا مؤمنا تو روایات شیعه سندایی که زدم، مؤمنا از بحار اینجا به جای واو فا داره، فخفتم، فخفتم فعلیکم به بصله ها، پس بر شما باد که پیاز اون شهر رو بخونید. فانه یجل البصره، یجل البصره. و حال این که در بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 252 حدیث 18 فخفتم داشت، اینجا هم داره یجلی. یجلل البصره به جای یجل البصره، خورده تو باب تفعیل تا اثر بخش باشه. جلا میبخشه به چشم و چشم این جلا رو میپذیره، مطاوعه یا پذیرش اثر. فانه یجلل البصره و یونق الشعر، وجدانن فرمایش علامه مجلسی بهتره از باب رعایت صدر و ذیل. اینجا میگه یونق الشعر، اونجا میشه یجل البصر، از این ریتم کلامی تو فصاحت و بلاغت فرمایش علامه مجلسی بهتره. علیکم السلام. موی انسان رو پاک و پاکیزه نگه می‌داره و یزید و فیما الصلب و آب ستون فقرات پشتی تو زیاد می‌کنه. اونا که مایه ستون فقرات پشتیشون خیلی کم شده و یا دوچار مشکل آب منی هم، باز بعد بیشتر توضیح می‌ده. و یزید و فل خطا، خطا هر خطوه یعنی گام برداشتن، راه رفتنات راحت میشه، دچار بیماری پارکینسون یا عدم تعادل در حرکت نمیشه، یا دچار انحنای عارضی کمر، اسکلروز عارضی، دچار انحنای عارضی کمر نمیشه چون کلسیم فسفر بدن تأمینه، دچار پوکی استخوان یا راشیتیس نمیشه، استحکام استخوان سر جاشه. ولی اگر این پیاز رو با سرکه بخوریم، خود سرکه طبیعی استحکام استخوان میاره، تو روایات داریم. حالا پیاز رو تو سرکه خوابوندی و با سرکه میخوری به مقدار لازم، کما تو 24 ساعت یک کله کوچولو یا یه دونه متوسط خوردی کافیه. حالا اینجا استحکام استخونت هم دو برابرش، هم از ناحیه خل که سرکه طبیعیه، هم از ناحیه چی عمو جون؟ پیاز. حالا روایتش هم میخونم بله بله، حالا همین روایت چی میخونم یکم صبر کنیم، که خود حضرت میگه طرف سوال میکنه تو من این پیاز رو یا این سرکه رو، تو من این پیاز رو یا این سیر رو تو سرکه بخوابونم چی؟ حضرت میگه لا بس اشکال نداره، حالا انشاءالله میرسیم. و یزید و فل خطا، مؤمنا در بحار علامه مجلسی همین جوره که ایشون آورده الخطا رو بدون همزه، یعنی گام برداشتن، اما در کافی شیخ کلینی با الف مقصوره است، با الف مقصوره است خطا. انشاءالله میرسیم آدرسش میگه. و یزید و فل خطا، زیاد میشه گام برداشتنات، یعنی تو راه رفتنات کم نمیاری، پا دلنگون نمیشه، تو هم نمیره، مستقل قامه صاف را میری، عدم تعادل در حرکت نداری، به اصطلاح امروزی ها دچار بیماری پارکینسون نمیشه. و یذهب بالحمائه، اینجا رو اینجوری بخونی که خوندم، حمائه فتحه بدین ها مؤمن. من دیدم علامه مجلسی علی الله مقامه، طبق همون آدرسی که دادم که بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 252 حدیث 18، دیدم اینجا مؤمن ها هم اینه نمیشته اما بدون اعراب، بعد تو سیدی دار و زخائر قوم هم مؤمن ها همینه نمیشته بدون اعراب، بعد کنارش باز تو پرانتز نمیشته الحما. بابا جون الحما روایت داریم اون سر جاش درسته که بعضی از اقسام تب رو برمیداره، اما اینجا حماس، حمعه، حمعن و حمعن، حساب فهمودیم مؤمنا؟ این به معنای چیه؟ زیرش حاشیه بزنیم. یعنی سیاه شدن چهره، رنگ پوست سیاه پوست نیست، یا سیاه پوست مثلا بنگال یا سنگال یا سودان یا آفریقای جنوبی، نه اصلا سیاه پوست نیستی، همون پوست خودتو داری عادی، دورگه، یرگه، زرد پوست، سرخ پوست، سفید پوست، همون رنگ پوست خودتو داری، نمکی، اما به خاطر فشار خون خیلی بالا، تصلب شرائین شدید و عدم رسیدن اکسیژن کافی و اندام فوقانی بدن از جمله پوست، یک مرتبه مؤمنا رنگ پوست میره نیلی رنگ میشه، رنگ سیاه میشه، سریع مؤمنا باید تنفس مصنوعی بدین، اکسیژن و مایع بدین، چند تا حالت شوک قلبی بدین که قلبش سریعتر کار کن، یکم عمدن ضربان قلبشو ببرین بالا، خون سریعتر پمپاژ بشه، که غذا که گلوکوزه و تنفس که اکسیژنه سریعتر به همه اندام ها و سلول ها برسه تا رنگش برگرده به حالت عادی. پیاز نمیگذاره تسلل به شرائین بگیری. پیاز ضربان قلبت یکم بالا میبره، گردش خون افزایش پیدا میکنه، اکسیژن بیشتر میرسه، جلو سیاه شدن پوست رو میگیره، از جمله چهره رو. خب معنیش قشنگ توضیح دادن. لذا مؤمنات تو لغت که نگاه کنی همه همان و همان میگن مثلا لوچای چاه رو، لوچای قنات رو، یا چاه بالوعه رو، آباشه که کشیدن بعد لوچای تایی سیاه دیگه، سیاه یه جوریه. خب اینا رو میگن همه البعر یا همه البالوعه. حرف ما میگرفتیم؟ خب پس معلوم میشه یه مش نارساییه. خب عزیز من وقتی تو رگای من رسوب کنه، سختی رگم بگیرم، گردش خونم هم ضعیف بشه، ضریب سلولای مرده خونیم بالا میره، ضریب بدکاری کبد و تحال بالا میره، فشار اضافی به پمپاژ قلب میاد، قلبم رو خسته میکنه، در ضمنم اکسیژن لازم به اندام نمیرسه، از جمله به پوست که یه عضوه. بذار رنگ صورتم یه مرتبه میده رنگش تغییر کرد، نیلی رنگ شد سیاه رنگ. اگر به دادم نرسی ها سکتر کرده التماس دعا، یعنی باید دوستش فاتحه بکن دیگه، نمیتونیم باش سلام کنیم، کیفی آخچیدی کن، احوال پرسی کن. اینم مؤمنا، این عقصی زیاد توضیح دادم مؤمنا، چون بعضی بزرگوارا از قدیم و جدید دیدم توش موندن، حتی سیدی های جدید دارالذخایر من از قصد اینقدر وایستدم توضیح دادم. دیدی اینجا اعرابش چی میخونی؟ دل حمائه فتحه میدی، نه اینکه توش بمونی، اینجا رو بدون اعراب ذکر کنی بعد تو پرانتز بنویسی الحما، معلوم میشه هنوز دوستش مضطرب بوده، نمیدونسته چی کار کنه، معناش چیه. ول اعیائه، اینه دیدی چی خوندم؟ ول اعیائه ایوان، اعیاء یعنی چی؟ چند تا معنا بنویسیم؟ بازماندن، همه این معنا رو بنویسیم، بازماندن، واماندن، عدم توانایی در انجام کار، عدم تحمل، نتوانستن. مؤمنا در همه این معانی که گفتم وعیه وعین اینا همه استعمال شده. پیاز نمیگذاره وامانده بازمانده باشی، تو کارت کم بیاری، چون وقتی خون رسانی به مغز کم بشه به خاطر تسلل شرائین مغز، یا من تسلل متعدد شرائین مغز بگیرم یعنی بیماری ام اس بگیرم، یا تسلل متعدد شرائین مغز، بفهمو کم کم چشمام دوتا دوتا میبینه، هر چشمم دوتا دوتا میبینه، مثلا دوتا ساعت میبینم با این چشمم، با این چشم بگم دوتا ساعت، چهار تا ساعت اینجا میبینم، تا 48 ساعت اینجا میشه. کم کم احساس میکنم لکنت دارم میگیرم، کم کم احساس میکنم دستام کتفام کرخ شده، کم کم پام کرخ میشه، پامو کشال کشال میکشه. بیماری ام اس، پزشکی جدید دارو نداره. میخوام بگم مؤمنا هم تو بحث پیشگیری هم تو بحث درمان، به عنوان کمک درمان بهترین داروش همین پیازه، طبیعی به قاعده به مقدار لازم، یکی دو تا کوچولو یا یه دونه متوسط تو 24 ساعت بخوره، تازه بخوره به همراه غذا بخوره، زیاده روی در مصرف نکنه که نحیفی و لاغری و زردزاری میاره. این هم مؤمنا یادگاری گفتم یادتون باشه. ول اعیائه ایوان، این چند تا سند داره؟ خود اینجا رمز صحیحه ده سرخیه نوشته، صفحه 144، فردوس هم که کتابش نداشتیم که آدرس بدیم، گشتم من پیدا نکردم، بحار جلد 63 صفحه 252 حدیث 18. روایات بعدی از امام صادق علیه السلام، ذکر عنده البصلو، ذکر شده نزد امام صادق از پیاز، فقال حضرت، البته اول روایت اینجوری نیست، حالا ایشون نقل به معنا کرد، حضرت امام صادق فرمودن یطیبون نکهته نکهته یطیبون نکهته. این نکهه اسم مرس به اصطلاح ادبیات عرب، اسم مرس تکرار نیست. معناش هم چیه؟ معناش یعنی بوی دهان. پیاز بوی دهان رو پاکیزه میکنه. بله بعضی جاها استثناء شده. کجا همون؟ تو مسجد نری، حسینیه نری، تو مشاهد مشرفه نری، تو مجالس نا، تو مجالس شیعه یا مجلسی که توش معصومه نباید بری. نص خاص داریم ما، میگه تو مجالس ما نیا، اذیت میشه. پس این سجا نهی شده، لذا حمله بر کراهت میکنیم. اگر نظر اخلاقی باشه حمله بر حرمت میکنیم، چون اذیت دیگرانه. یک جا دیگه هم استثناء شده و اون شب جمعه است. شب جمعه نخوری و در خانه و خانواده یا همه اعضای خانواده با هم میخورن یا هیچکی نمیخوره. اینکه یکی بخوره یکی نخوره، داغون میکنی طفلکو. بیشتر نمیتونم توضیح بدم. گرفتی چی شد آجا؟ بقیه چی دیگه؟ دل عاقله یک فل اشاره، یا هر دو تون میخوریم یا هیچکی نمیخوره. اما شب جمعه هم نخوریم مکروه، روایات داریم. حالا مؤمنا و یطیب نکهته و یذهب بالبلغم، مخاط اضافه اینا رو از بین میبره، مخصوصا کسایی که سنشون 40 سال به بالاست. و یزید و فی الجماعه، توانات میکنه دست عملی که خصوصی مجامعت. خب حالا همینی که خوندم چند تا سند داره؟ یادداشت بفرمایید. نکهته شد اسم مره از نظر ادبیات عرب، معناش هم بوی دهان. بوی دهان رو پاکیزه میکنه، قید دیگه ندارم بگی خوبه بده، نه بوی دهان، هم بوی دهان رو پاکیزه میکنه. و بعد خب این سنداش یادداشت بفرمایید مؤمنان. یکیش کتاب هست وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران، جلد 17 صفحه 118، چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 212، حدیث 31714 و حدیث 31716 که این روایت و روایت بعدیش اومده، که این روایت و روایت بعدی که میخونم اومده. فروع کافی زیرش بنویس، جلد 6 صفحه 374 حدیث 1. محاسن برقی زیرش بنویس، جلد 2 صفحه 522 حدیث 738 و حدیث 739، یعنی هم این روایت هم روایت بعدی که میخونم. دو تا سند دیگه هم اضافه بفرمایید. بحار جلد 63 صفحه 248 حدیث 7، بحار جلد 101 بحث اولاد، بحار جلد 101 صفحه 82 حدیث 27. روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمودن کلو البصله، کلو البصله، حالا اضافه کن کلو البصله، پیاز بخورید، فعل امر استحبابیه، یعنی مستحب به مصرف بجا و به قاعده و طبق نیاز و تازه باشه، پیاز تازه. فإن فیه ثلاث خصال، سه تا صفت ویژه مندگار داره. یکی یطیب نکهته، بوی دهان رو پاکیزه میکنه. و یشد لثته، هی من اشتباه میکنم، بس ایرانی ها میگن لثه، ایرانی ها میگن لثه، اما عربی میشه لسه، اللسه. حالا یکم تمرین کنین عربی افصح. و یشد لسته، مفعولش دیگه. پیاز محکم میکنه لثه ها رو، یعنی ورم لثه نمیگیری، افتادگی لثه نمیگیری، خون روش لثه نمیگیری، لثه ها محکم میشه به بن دندون، به ریشه ها محکم چسبیده. رنگ لثه ها هم صورتی مات درست آقا؟ و یشد دل لثه قابل عرض کسایی که سنشون بالای 35 سال در تخصصی ارتودونسی و بهداشت و دهان و دندان، اکثر بیماری های دندان در زیر سن 35 سالگی، زیر سن 35 سالگی همش مربوط به تاج دندان، آج دندانه. و سنای بالای 35 سالگی اکثر بیماری های دندان مربوط به ریشه دندان و لثه دندانه. برای هر دو قش مهمه که تورم لثه، افتادگی لثه و خون روش لثه نگیرم، اما برای افرادی که سنشون بالای 35 ساله مهمتره. پس برای زیر سن 35 سال میگیم مستحبه این کلول بصله، اما برای سن بالای 35 سال میگیم مستحبه مؤکده. چون یه سری بیماری های دستگاه گوارش و بیماری های عصبی به خاطر عفونت های لثه است و شما از قبل پیشگیری کنید و یا درمان کنید. اینجا باید پیش متخصص لثه برین، معامله اوسه معالجه لثه یا معالجه ریشه‌ای، پیش متخصص دندان و جراح دندان باید برین اوسه معالجه ریشه‌ای دندان و اخراج پیله و یا کیست دندان. اینم و یشد دل لسته و یزید و فلمائه و الجماعه. مؤمنا در طب رسول مصطفی 15 روز من درباره دهان و دندان و بهداشت و تعمیرات اساسی دندان و انواع ارتودونسیا و انواع جراحی همین رو توضیح دادم دیگه. نگاه و یزید و فلمائه و الجماعه زیاد میکنه هم آب تو، یعنی مایه منی. همین مایه منی یعنی چی؟ میخوام اشکال بگیرم ها. به فرمایش چی عمو جون؟ به فرمایش آقای دکتر لبی بیزون که صفحه قبل که خوندیم این بنده خدا ما رو تو پرانتز مینوش قوه با. نه عمو جون، اینجا ما استعمالش معنای مجازی نیست، چون بعدش داره میگه ول جماع. درست آقا یا نه؟ پس معلوم میشه این الماء به قرینه لفظیه ول جماع. خب این جماع بحث حرکته، اما این ما بحث برکته. پس این ما میشه مایع منی. این مایع منی به اصطلاح فقهیه و تخصصی دستگاه تناسلی از چند چیز تشکیل شده؟ یه سری چیزا، مخصوصا این سه تا. هم از اسپرم تشکیل شده، هم از مایع مغذی اسپرم که یه اسپرم از جاش حرکت کرد تا برسه پشت شیپور فالوپ ابتدای لوله رحمی لقاح کنه با تخمک زن، این اسپرم باید زنده باشه. چی غذاشو میده؟ خدا این غذا رو تعبیه کرد، مایع مغذی اسپرم. بعد این اسپرم با کوچکترین آلودگی از بین میره. چه چیزی این ضد عفونی کنه تا لقاح بشه؟ باز اینجا هم چیه؟ مایع ضد عفونی کننده اسپرم. پس این که روایات شیعه، خب این مایع منی رو جای دیگه میگه من نطفت امشاجن، میگه این انسان که هسته اولیش به وجود آمد که سلول تخمه یک چیز نیست بلکه دو چیزه، هم اسپرم شوهره هم تخمک زن، لذا مرکبه. حتی هسته اولی انسان گفت من نطفت انشاج، سبحان الله العظیم، 14 قرن قبل میگن. حالا یا جیک جیک میکنن تو جنین شناسی تازه 50 60 ساله میگن گرفتیم مؤمنا من نطفه انشاد. اینم این تیکه روستون توضیح دادم. پس این که این استرم زنده باشه و سالم بمونه که لقاح پیدا کنه ابتدای لوله رحمی پشت شیپور فالوم ترکیب بشه، اینو میگیم لقاح. بعد رو لوله رحمی رله بشه بیاد جدار رحم بچسبه، اینو میگیم سلول تخ. لانه گزینی کنه بعد تکثیر سلولی کنه به تصاعد هندسی، یعنی به توان 3 به بالا، تصاعد حسابی نیست، توان 2 نیست. بعد بحث مزغه و علقه و علقه و مزغه و اینها پیش بیاد. فکسون العظام لحما، که پارسال سال 89 14 مرحله‌ای که انسان رشد داره تو قرآن مجید است، همه از قرآن مجید یک روز وسه شما گفتم تو سیدی سال 89 هست. حالا خواستم همین کلمه و یزید و فلمائه بل جماعه خوب تصوش هم این ما رو اشتباه معنا نکنی، همجور که توضیح خدمتون دادم جماعه هم که معلوم. حالا مؤمنا اینی که گفتی چند تا سند داره؟ یکیشو کتاب آورده الخصال لشیخ صدوق جلد 1 آخر صفحه 157 شروع حدیث، حدیث 200، ولی اصل حدیث نوشته شده در صفحه 158. پس سند حدیث 200 به شماره 200 آخر صفحه 157، بعد خود حدیث تو صفحه 158. این مال خصال شیخ صدوق. سه تا سند دیگه هم بنویسیم مؤمنا کنارش. روزت الواعظین جلد 2 صفحه 310، مکارم الاخلاق صفحه 183، بحار جلد 63 صفحه 246 حدیث 2، کافی جلد 6 صفحه 374 حدیث 3. روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمودن البصلو یذهبو به نصبه، پیاز خوردن خستگی و خسته شدن رو از بین میبره، و یشد العصبه عصب رو محکم میکنه، هم از حیث این که لیزی عصب نگیری و هم از حیث این که غشاء میلین این نازک نشه. اگر غشاء غلاف عصبی نازک بشه بیماری میاره، هم از لیزی شدنش اگر پارگی عصب پیش اومد لیزی پیش نیاد و او رو ضد عفونی نگه داری و یک یخی چیزی روش بذاری زود برسید خودت به یک متخصص پاتولوژیست که متخصص بافته بعد جراحی عصب کنه، عصبت هم به هم جوش بده بخیه بزن. گاهی از گوشت و پوست و استخون و عضله رو پیوند میزنه اما عصب رو نمیزنه، اما تکه گوشتی میشه بدون کنترل. پس اونجا باید جراحی عصب هم بشین. حالا برای اینکه زنده بمونه عصب و دوچار لیزی عصب نشین، هم باید بلا فاصله با آب مقطر شستشو بدی عصب قطع شده، و بعد باید ضد عفونی کنی، و بعد یه تیکه یخ که توی یه پلاستیک تمیز ضد عفونی شده گذاشتی یا تو الکل زدی تصاف هم بودی، بعد میذاری روی همین عصبی که قطع شده که تا 72 ساعت زنده میمونه. هرچه سریعتر باید این عصب جوش بدن، اگر نه لیزی عصب پیش میاد جدا میشه، وقت عصبی که بکشی نازک میشه، این سیم رو وقتی که من بکشم نازک میشه مثل سیم تلفن میشه. حالا این برق 15 آمپر 220 ولت نمیتونه رد کنه، سیم میسوزه. حالا تو بحث عصب هم عصب نباید بیش از اندازه کشیده بشه، نازکی عصب پیش میاد. تصور فهمید مؤمنا دیگه رد و بدل پیام خوب نمیشه. همچنین مؤمنا رد و بدل پیام در سیناپس‌های عصبی و گره‌های عصبی هم راحت میشه. پیاز تازه به قاعده طبق نیاز بدنت که مصرف کنی. و یشد العصبه و یزید فی الماء، توضیح دادم مایع منی و الخطا که گفتیم در کتاب کافی الخطا با الف مقصوره داره و یذهب بالحما و بعضی از اقسام تب رو از بین میبره. ببین اینجا حماست، جمعش میشه چی عمو جون؟ جمع مکسرش میشه حمیات. حمیات این جمع مکسر حماست، اما اونجایی که گفتم حما بخون با الف ممدوده هیچ ربطی به این نداره که بحث نتوانستن بود، واماندن بود، بازماندن بود، از حمعه حمعن بود. دیدی یک کم اینا با هم فرق میکن. پس حما یعنی تب، حمیات جمعش. حالا بخشی از اقسام تب رو هم پیاز از بین میبره و پیشگیری میکن، حتی ویروس سرما خوردگی. یعنی یکی پس از دیگری زن بچه دارن سرما میخوان، چقدر دکتر ببری؟ اینجا مؤمنا عسل رقیق شده صبحگاهی میدی، آب سیب تازه طبیعی بعد هر غذا بهشون میدی، مخصوصا شب قبل خواب. تب بچه میاد بیرون، از بین میره، آنتی بیوتیک طبیعی هم هست. برای اینکه بقیه بچه ها یا خودت هم مبتلا نشی، یه پیاز متوسط رو چهار قاچش کن، چهار گوشه اتاقت یه قاچ پیاز بذار. ویروس های سرماخوردگی رو به خودش میگیره، از بین میبره، دیگه بقیه اعضای خانواده مبتلا نمیشه. دود سپند هم خوبه آنجایی که تب پیشرفته باشه، یعنی تب آنفولانزا باشه. حتی پیشرفته ترش دستات قبل غذا میشوری، مثل بیماری سارس که آنفولانزای پیشرفته است و عامل اصلی شیوعش دست نشستن قبل از غذاست. پس چهار گوش اتاق، چهار کله پیاز که قاش کردی میذاری، پیاز متوسط، دستات قبل غذا همیشه میشوری، بعد هر غذا یه استکان آب سیب تازه میخور. روایت بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودن البصل یطیب الفم، پیاز طبیعی به جا و به قاعده بخوری طبق نیاز، یطیب الفم، پاکیزه میکنه دهان را، و یشد و ظهره، ستون فقرات پشتی رو محکم میکنه، دردهای شبه دیسکی یا دردهای ناشی از سرد مزاجی کمر نمیگیری. آب ظهرت هم که زیاد میکنه، نمیگذاره حالت عقیمی یا شبه عقیمی و تأخیر قدرت باروری در تو پیش بیاد، تأخیر قدرت باروری در تو پیش بیاد. و یرق البشرت، و سطحی ترین لایه پوست تو لطیف و نرم و شفاف قرار میده، یعنی ظاهر پوستت آراسته میشه، پوست زمخت بیرنگ کت کلفت و دارای خوردگی که مثل کیسه یا سنگ پا باشه نیست، که بخوای ناس کنی جگر تلات خش بندازی، میگه بروسلی همون خش بندازی. حالا مؤمنا این روایت چند تا سند داره؟ تو کتاب شما نوشته شماره 3، شماره قبلی که خصال شیخ صدوق بود شماره 2 جلد 1 صفحه 158، یه آدرس دیگه هم داشت شماره 2 کتابت، محاسن جلد 2 صفحه 522 حدیث 737. این روایتی که الان خوندم شماره 3 بود، وسائل شیعه جلد 17 چاپ اسلامی تهران صفحه 168 کتاب نوشته، طبع آل البیت اضافه بفرمایید، طبع آل البیت جلد 25 صفحه 212 حدیث 31715، بحار جلد 63 صفحه 248 حدیث 6، فروع کافی که تو کتاب اسمش نوشته، فروع کافی جلد 6 صفحه 374 حدیث 4. مؤمنا به جای این کلمه‌ای که ما خوندیم یطیب الفم، البصل یطیب الفم، به جای فمه چی داره؟ یطیب نکهته، نکهته بوی دهان رو پاکیزه میکنه. روایت بعدی امام صادق علیه السلام فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا دخلتم بلادن، مؤمنا هر چی آدرس میدم همش با فاه، چاپخونه اشتباه کرده فاش نگذاشته، فکلوه یه فایی بهش اضافه کن، فکلو فکلو من بصلها، بخورید از پیاز اون بلاد، یقرد عنکم وباءها، دور میکنه دفع میکنه از شما وباء اون شهرها رو. یه جا بمبارون شده شهر تئز لیبی، یه جای دیگه موشک بارون شده شهر افغانستان، یه جای دیگه زلزله و سونامی شده یک سوم کشور ژاپن. حالا شما گردشگری داری یا مهندس فنی یا کمک رسانی هلال احمری، واسه چی مبتلا به وبا بشی؟ تو جیره غذایی روزانه پیاز همون بلاد باشه بخور. اذا دخلتم بلادا فکلوا من بصلها یطرد عنکم وباءها. این چند تا سند داره مؤمنا؟ دو تا سند، استغفر الله بیاتله، چهار پنج تا سند. یکی وسائل شیعه جلد 17 صفحه 169 چاپ اسلامی تهران، چاپ آل البیت وسائل جلد 25 صفحه 213 حدیث 31717، فروع کافی جلد 6 صفحه 374. این والمحاسن که نوشته غلطه، محاسنش خط بزن، به جای محاسن دو سند دیگه بنویس. بحار جلد 63 صفحه 249 حدیث 8 مکارم الاخلاق صفحه 182 آخرین روایت از امام کاظم علیه السلام، سأله اخوه علیم. مراد از این علی کیه؟ مرادش مؤمنا علی ابن جعفره. مرادش چیه مؤمنا؟ علی ابن جعفر که برادر امام کاظم علیه السلام. کتاب این بزرگوار داره به نام مسائل علی ابن جعفر که از کتابهای مرجع علامه مجلسیه، که روایاتی از این کتاب اخذ کرده تو بهار. خب حالا اینجا برای اینکه ردیف بشه، از امام کاظم علیه السلام موسی بن جعفر، سأله پرسید از امام کاظم اخوه، برادر امام کاظم، یعنی علیون، ولی علیون بنویس علی ابن جعفرن. خب معنی شد اعرابشه چجور بخونی؟ عن الکاظم علیه الصلاة و السلام، که موسی بن جعفر علیه السلام، سأله پرسید حضرت را، یعنی امام کاظم را، علیون یعنی علی ابن جعفره. سوالش چی بود؟ عن الثوم والبصله. اینه اشباع بخونی، ثوم نخونی، ثوم بخون با سه نقطه واو بده اشباع. عن الثوم یعنی سیر، والبصله یعنی پیاز، یجعلو فی الدواء، که ما اینا رو در داروهای ترکیبمون قرار میدیم، نه به عنوان دارو مفرده از باب پیشگیری یا درمان بخورین، مثل که تا حالا مباحثه کردیم، نه به عنوان یک دارو ترکیبی. میتونم قاطی زیتون کنم، میتونم قاطی سرکه کنم. قاطی زیتون رو از کتابای گیاهی براتون خوندم که فوائدی هم داشت، که میکروب های داخلی رو میکشت و جرثومه های تیفایی رو از بین میابرد، و دمل‌های بدن رو پیشگیری میکرد و یا کاهش میداد. حالا با سرکه چی؟ الان سوال میکنه یه آقاه، یجعلو فی الدوائه قبل این یطبخه، قبل از اینکه تبخ شدنش ما توی دارو بگذاریم، داروی ترکیبی. حضرت فرمود لا بأسه، اشکال نداره. و سأله، دوباره این علی ابن جعفر سوال میکنه از امام کاظم علیه السلام، عن اکل ثومه والبصله بالخله، آیا میتونم سیر و پیاز رو با سرکه طبیعی بخورم که بهترینش سرکه انگور عسکریه؟ سرکه طبیعی انگور عسکری. قال لا بأسه، اشکال نداره. درود بر معصوم که میگه اشکال نداره، که فواید متعدد داره. یکیش بحث استحکام استخوان و موندگاری تراکم سلولای استخوانی، چه به خود پیاز چه به سرکه طبیعی به مقدار لازم که مصرف بشه. حالا دوتاش با هم به تساعد حسابی. اگر زیاد کسی بخوره بله فشارخونش میاد پایین، پرخوری بده. نه اون عدسه، اون عدسه، اونی که تو روایات شیعه داریم عدسه. کسی که بواسیر داره عدس نخوره.
عدس؟
عدس برای افراد خوبه، حتی کسی که کمخونی فقر آهن داره عدسی عدس براش خوبه، اما کسی که بواسیر داره عدس نخوره. بله بله، کسی که قساوت قلب داره سرقت قلب خوبه. یا دوست داره تو مجالس احیاء شعائر حسینی اینا عشقش بیاد، اما چقدر ثواب داره، اندازه یه بال مگس به خدا همه گناه همه میبخش. حالا دوست داره عشق داشته باشه، عشق به جا از خوف خدا، انابه احیاء شعائر حسینی آمده، اشکال نداره عدسی بخوره. نه نباید بخوره. اگر کسی بواسیر داره آجا نباید بخوره. نه همه ندارم، همه ندارم، غالب مردم آخر زمان دارن، چون 16 کار میکنن که یبوست بواسیر میگن. اگر اون 16 تا کار نکنن بواسیر یبوستشون خوب میشه. حالا مؤمنا، اینم روایت. حالا مباحثه این ما مؤمنا که چند روز میخوام بگم، بذار امروز بگم، مگ بر آمریکاست. بله
بوی سیر و پیاز،
نعنا ریحان، نعنا ریحان به جای
چای خوش خوبه.
چای خوش خوبه، کم خونی میاره. به شما از چون کافئین داره خونت کم میشه. مؤمنا بحثای روز، حاج آقا چطور میشه اشک آدم در بیاد ثواب نبره؟ میشه حاج آقا؟ بله که میشه. جایی که ناله میکنی اشکم میریزی هیچ ثوابی نداری، پس لرزه های کار خلاف خودت میخوری. حاج آقا یعنی چی؟ حاج آقا ما شنیدیم اگر مؤمنی مؤمنه بیمار بشه ثواب میبره اینا، میگیم همونا سرجاش درسته، ولی به شرط این که به دست خودت به خودت آزار نرسونده باشی. یکی از اون جاها کجاست مؤمنا؟ کسی که بعد از غذا جایی که آب هست خلال دندون نکنه، قبل از وضو گرفتنم مسواک نزنه. اینجا دندون درد بگیره، حاج آقا ببین پس وظیفش انجام نده، حرفامو دقت کن، خلال دندان جایی که آب هست بعد از غذا. خواهی به روایات عمل کنیم، ما کار به علم جدید نداریم. مسواک قبل از وضو، از سواکو شطر الوضو، بعضی جا داره شطرن من الوضو، جزئی از وضوه. حالا اینجا جز از تو خارج از باب شرط استحبابی یا جز از تو داخل؟ یقینا جز از تو خارج، هم ثواب وضو میره بالا هم ثواب نمازت میره بالا. پس مسواک زدن قبل از وضو اینا از سنت مؤمنا، سنت چهارده معصوم. حالا من به این دوتا سنت چهارده معصوم عمل نکنم، خلال بعد از غذا جایی که آب هست و مسواک قبل از وضو نکنم، حالا لستن ورم کنه، افتادگی لسته بگیرم، خون روش لسته بگیرم، دندونام کخ بخوره سیاه بشه، نم ریشش خراب بشه یا عفونت کنه، کیست دندان میگه حالا هرچی آه و ناله میکنم ثواب داره؟ نه همون مقصر خودتی، ثواب بی ثواب. یه بار بعده مؤمن بالفعلی نمیدونی از کجا بلا رسید. ما الان داریم اینجا با هم دیگه مباحثه میکنیم، یه بچه همسایه که میخواسته با پلخمونش گنجیش که کبوتر بزنه، از زده مؤمن از سنگ شق اومد خود اینجا، ما بی خود و بی گناه دندون اون درگه، حالا اینجا ثواب میبره. اما اینکه ترک وظیفه کنی بعد درد بکشی ثواب میبرم، خودت بر ضرر خودت اقدام کردی، استحقاق ثوابم نداری، تفضل ثوابم نداری. انشالله، یه انشالله بگو میشه، ولی دلیل نداریم، اینجا دلیل نداری. اون حمل یومه، به شرطی که شما سبب تب رو ایجاد نکنی عمدن. بله تو ثواب الاعمال شیخ صدوق و کتابای دیگه داریم، حمل یوم، تب یک روزه، کفاره گناهای صغیره یک سال برای مؤمنو، اما به شرطی که عامل تب رو عمدن ایجاد نکنی. این حرفا رو دقت می‌کنید مؤمنا، سوء برداشت از روایات نشه. حالا یکی دیگه مؤمنا از جاهاش چیه؟ جایی که من رفتار اسلامی یعنی رفتار مثبت شرعی رو رعایت نکنم، اخلاق حسنه رو که دین و شریعت محمدی فرموده رعایت نکنم، سنت 14 معصوم رو احیا نکنم که همون احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا من این کارا رو نکنم چیکار کنم؟ رفتارم منفی باشه، هم با خودم هم با دیگران، یعنی غیر شرعی، اخلاقم سیئه باشه، سنتی هم که احیا میکنم به سبک سنت جاهلیت اولا یا سنت مدرنیته باشه که به مراتب خطرناکتر از سنت جاهلیت اولاست، یعنی درست تا وظیفه شرعی ما ترک کردم، اینجوری عمل میکنم. حالا مؤمنا اینجوری که عمل کردم، رفتارم منفی شد، اخلاقم سیئه شد، احیاگر سنت عصبیت جاهلیت اولا یا سنت مدرنیته غرب و شرقی وارداتی شدم، حالا دشمن از به عنوان مهره از من استفاده میکنه، سواری هم میگیره، سیخونک هم میزنه، یعنی خر سواری میگه سیخونک، بعدم به مفت که نیازیدم یه اردنگی بهش میدادن یا میندازن جلوی گرگا و پلنگا و شیرای باغ وحش، خر مردنی ها خیلی خیلی احترامش کنن، سرش میبرن یا زنده میندازن برای که مشتری ها بیشتر بیان نگاه کن، شوخی نمیکنم، میگم واقعیت ده. حالا اینجا آدم خسته میشه، واپسگرا میشه، درب داغون میشه، به هم میریزه و سپس مات میشه. در همه این موارد اشکش هم در میاد، اما چنین اشکی ثواب نداره. پس اینجا اخلاق تو شرعی کن، نه به کپی از غرب و شرق، تو هر شغلی هستی اخلاق حرفه‌ای به سبک غرب و شرق بگی، از باب حب نفس یا حب غیر یا حب درآمد، به این سبکی که تو معاملات غربی شرقی و کاپیتالیست میگن. یادداشت بفرمایید، همکنون در دنیای امروز و دانشگاه ها اخلاق حرفه‌ای به نوع کاپیتالیسم و پول پرستی مطرح است، یعنی اخلاق چگونگی جلب مشتری با هر کلکی و فوت فنی، ولو رفتار منفی، ولو اخلاق سیئه، ولو کلاهبرداری و قشت تو معامله. و همچنین آیین دنباله کار غربی شرقی ها رو دارم میگم، و همچنین آیین دوستیابی ایشان و داشتن دشمنان کمتر و دارا بودن دوستان قویتر و دشمنان ضعیفتر، از هر راهی به هر روشی گرچه ضد انسانیت باشد، ضد اخلاق باشد، ضد دیانت باشد و ضد فرهنگ باشد، اینایی که گفتم ها، اینا دیکته یهود نجات پرسته که تی این کتابهای معاملات و بورس و تسهیلات بانک و فروش اقتصادی ابزار، قطعات، ماشین آلات و مانند ایناست. این فرهنگ غرب و شرق. اسلام ولایی گوید، خواستم فرقاش بگیم، اسلام ولایی گوید این رفتارت مثبت باشد و شرعی، این اخلاقت حسنه باشد و شرعی، یعنی کارگشایی و خدمت رسانی. من خدم المؤمنین، کسی که خدمت به مؤمنین میکنه، این تیتر روایات ها تو اصول کافی هم است، تو صفات المؤمن، این اخلاق اسلامی. سنت هم سنت چهارده معصوم، لذا راضی کردن مردم هست، ولی نه از هر راهی که من تن فروش بشم، ناموس فروش بشم، دین فروش بشم، وطن فروش بشم که مردم خوششون میاد. خب مردم غلط میکنن، ما با مردم لاابالی کار نداریم. ما نظام اسلامی، حاکم اسلامی امام عادله، زمین سازی برای ظهور امام زمانه، پس باید فرهنگ ولایی باشه، یعنی مردمی که پایبند اصول ارزشی هن، یعنی رفتارهای مثبت شرعی، اخلاق حسنه، احیاگر سنت چهارده معصوم. ما با این مردم کار داریم، اینا ملتن، ما با هرزه که کار نداریم. گرفتین آقا چی شد؟ لذا اخلاق اسلامی با اخلاق حرفه‌ای غرب و شرق فرق کن. اخلاق اسلامی میگه مردم رو راضی کن، نسبت به مردم بی تفاوت نباش، الموده با مردم نصف العقل، نصف عقل کاربردی اجتماعی، موده تو همراهی با مردم خوبه، راضی کردن مردم ولی با شروط. یک، راضی کردن مردم توأم با رعایت ادب فردی و اجتماعی که اثر وضعی مثبت اخلاق حسنه شرعی است. پایه و اساس هر ستای اینها، یعنی رفتار مثبت شرعی، اخلاق حسنه، سنت حسنه چهارده معصوم، پایه و اصل و اساس هر ستای اینها چیه؟ عمل به وظیفه بعد از شناخت وظیفه برای جلب رضای خدا، نه رضای مردم فاسق ولنگار بی تفاوت، بی رگ، بی غیرت، بی عفت. ما مردم پرست نیستیم، ما مرید پرست نیستیم، ما دین فروش و فرهنگ فروش نیستیم، ما احیاگر اسلام ولاییم. یعنی این ستایی هم که گفتم پایه و اساسش چیه؟ شناخت وظیفه، عمل به وظیفه برای جلب رضایت خدا. هر کدوم از این مردم در راستای اطاعت و تبعیت احکام الله ازت راضی هم، راضی نیستن، به درک راضی نیستن. ما که مردم پرست نیستیم. گرفتین مؤمنات چی شد یا نه؟ اینا بحثای کلیدی ها. بعضیا که اینا یادشون میره، چه دوی خردادی باشن، چه از خواص باشن، چه آخونده، چه غیر آخوند، همه اینا رو میذارن زیر پا. این یکی خودش بیاد، این یکی خودش بیاد، این کشور خودش بیاد، این کشور بیاد. دین میفروشه، وطن میفروشه، جاسوس دو جانبه است، جاسوس چاپون استعمار. بعدم میگه آقا من چرا ذلیل شدم؟ آب قوره میگیره. این اشک هیچ ثوابی نداره. چه اصول ارزشی رو ترک کردی. مطلب بعدی، این چند خط هم تون تون مؤمنا بنویسیم. هر محبتی و هر اعمال غریزه‌ای و هر اظهار محبتی و هر بشر دوستی و نوع دوستی، یه ویرگول بذار، اخلاق نیست. اخلاق نیست. اخلاق عملی همینیه که وسطون قبلش توضیح دادن. شما به سبک غرب و شرق نیست. باید دانست فرمایشات مقام معظم رهبری امام عادل ولی فقیه صالح، التزام کاری، وجدان کاری، نظم کاری، انضباط شخصی و انضباط اجتماعی با تشریفات درست نمی شود، بلکه با حق محوری و تکلیف مداری و اطاعت و تبعیت از ولایت درست می شود. زیرا این چهار چیزی که گفتم، التزام کاری، وجدان کاری، نظم کاری، انضباط فردی و اجتماعی، سه تا فائده داره برای فرد و اجتماع. سه فائده داره. یک، رشد هر فرد و اجتماع رو می آورد. دو، اخلاق عملی صحیح در فرد و اجتماع ایجاد می کنه و استمرار می بخشه. سه، پیشرفت واقعی و تمدن واقعی اسلامی می آورد که تمام تمدن ها در مقابل شما خاضع و خاشع می شن. چون شما خاضع و خاشع در مقابل حکم اللهی. خودت رو ضایع نکردی و حقوق رو ضایع نکردی. حق الله، حق رسول الله، حق الامام، حق الجیران، حق همسر، حق اولاد، حق عافیت، حق امنیت، حق دست، پا و و و و, و حقوق مردم، حق الناس. وقتی شما وظیفه شناس بودی، طبق وظیفه عمل کردی، احیاگر سنت 14 معصوم بودی، یعنی احکام الله رو، اصول ارزشی رو تو جامعه ایجاد کردی و حیاتش رو استمرار بخشیدی. من تواضع لله رفعه الله. تو که تواضع در مقابل حکم خدا کردی، خدا تو رو بالا میبره. حالا غرب و شرق در مقابل شما خاضع و خاشع میشه. اگر این اصول ارزشی واقعی من و شما از دست بدیم، چه حوزه، چه دانشگاه، چه اردو، پیش خودمون هم ذلیلیم، پیش غرب و شرق هم ذلیلیم. مدیریت بر خویشتن نداری، حالا میخوایم مدیریت اجتماعی داشته باشیم. پس فرمایشات امام عادل رو عمل کن تا به امام معصوم حی منتظر مولا صاحب الزمان برسی. فقیه شیعه و فقه شیعه، هی ما میگیم فقها شیعه، امناء الرسول، مجلس علماء شیعه، چنین و چنان، این همه تو روایات اومده، یک کمش هم قبلستون خوندم. این فقه شیعه چیه؟ این یک کلمه هم از این بچه یادگاری بنویسیم تا آخر عمر به دردت میخوره. همین یک کلمه. چی میخوای فقه جواهری بخونی؟ چی میخوای فقه حدائقی بخونی؟ یعنی چی میخوای اخباری و شیخیه باشی؟ چی میخوای فقیه اصولی باشی؟ فقه شیعه یعنی شریعت الهی به لسان و تبلیغ محمدی و بیان ولایی 12 امام معصوم علیهم الصلاة و السلام و گفته مجتهدین صالح و مراجع صالح شیعه است که یکی از اهداف فقه شیعه اثناعشری این است که ای مردم، علاوه بر دیانت و عمل به احکام اسلامی، یه ویرگول بذار، اخلاق عملی صحیح و تربیت صحیح رشد یافته داشته باشید. حاجی آقا چرا اینجوری میگی؟ ما رو محدود میکنی. میگم عزیز من، نمیخوام محدودت کنم، میخوام عبدالله باشی، نه آزاده ولنگار و کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق. چرا؟ حالا میخوام مال یهودی‌ها رو بگم، این 5-6 خط هم تحمل کنی باشه، خسته شنی فرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله عموجم، بله عموجم.